یادمون رفت چقدر مضطرب، چقدر نگرانی،
میترسیدیم از در خونه بیایم بیرون یا کسی وارد میشد.
سلامتی مجهول القدر، امنیت هم همینطوری، تا از دست نره متوجه نمیشویم و این یادمون باشه. بعد وقتی ما قدر امنیت نمیدونیم، قدر حافظان امنیت و مؤلفه های امنیت رو هم نمیدونیم. هر دوش با همه، ملازم همه. کسی که فراموش میکنه نعمت امنیت رو، به مؤلفه هاش هم توجه نمیکنه، به امنیت آوران، به نیروهای نظامی قدر اونها رو هم نمیدونه.
خیلی ها گمنام دارن در امنیت این کشور جهاد میکنن،
تلاش میکنن. اون عزیزی که در سرما جان داد سر مرز، اونا ببینید، نمیدونم یادتونه،
بله، عکس فرزندش
دستش بود، خیلی غریبانه بود. در روایت داریم اگر پنج چیز نباشه زندگی گوارا نیست: ثروت و صحت و امنیت و قناعت و انیس موافق. امنیت تو این پنج تا خیلی مهمه، چون نباشه ثروت هم نیست، چون نباشه مونس هم دیگه نیست، بچه در دست میره، زندگی مضطرب میشود. واقعا این وسط امنیت خیلی اهمیت داره. مؤلفه های امنیت که فراموش میکنیم چیه؟ حفظ وحدت. 19 حضرت آقا دوباره تأکید کردن بر وحدت. چقدر این سید بزرگوار، این مرد حکیم نورانی تأکید میکنه بر وحدت،
که با وحدت بر همه مشکلات و بر همه دشمنها میشه غلبه کرد.
و وحدت هم یعنی تأکید بر مشترکات. اختلاف زیاده، بهانه برای دعوا زیاده. اگرم میخوایم انتقاد بکنیم، لحن ما باید یه جوری باشد که اختلافات تشدید نشود. انتقاد بکنیم، لحن باید اینجوری باشه. یکی از مؤلفه های مهمه امنیت وحدته. وحدت هم حوض محور ولایت. مثلا هر کسی یه چیزی میگه، یک نفر باید فصل الخطاب باشد.
وحدت محور میخواد،
محورش ولایت. دوم، توجه به نیروهای نظامی و تقویت آنها.
و اعدو لهم
مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبونه. میگه اونقدر موشکاتون زیاد باشه که بترسن، هم از اون وحدت ما و انسجام ما بترسن، هم با این نیروهای نظامی ترهبونه، باید بترسونیم. نترسن اونا طمع پیدا میده. ترهبونه بهی عدو الله و عدو و کم. مطلب پنجم اینه که فرمود من نام لم یونم ان. اگه تو خوابی، دشمنت همیشه بیداره، پس بیداری را همیشه داشته باشیم، همیشه همدیگر رو بیدار نگه داریم، همیشه دستمون به سمت دشمن باشه. این سیاست حضرت آقاست، همش میگن دشمن، مشکلات داخلی هم میگه دشمن. و واقعا هم اینجوری.
یه سخنرانی اخیراً ایشون گوش میکردم، حالا خیلی قبل بود، چون میفرمودن بعضی ها به من گلایه میکنن که چرا شما همش میگید دشمن. خب دشمنی هست، باید دادم حواسش باشه، باید بیدار باشه.
و حالا از طرق مختلف، یعنی این اتفاقات یک سرش هم بر میگرده به فضای مجازی. از موقعی که قطع کردن اینترنت رو، کم شد، فروکش پیدا کرد، تلفات کم شد، حادثه ها کم شد. ما واقعا اینترنت ملی رو باید جدیتر بگیریم، واقعا باید مطالبه بهتری کرد. بسیاری از این افرادی که گرفتار این اختشاشات شدن، همه آمدانه نبودن.
یه بخشی جوانهایی که در دام فضای
در
مجازی افتادن.
تو فضای مجازی و بنده مقصرم، امثال من مقصریم، مدعیان مقصرم. ما اون جوان رو در نیافتیم. حالا عرض میکنم نکاتی رو در این رابطه. بالاخره ترک فعلهایی بوده است در سالیان سال که جمع شده روی هم، در مسائل اقتصادی، در مسائل تربیتی. مردم وظیفه‌شون رو انجام دادن و حالا نوبت مسئولانه. مسئولان باید طبق نامه مالک با مردم مواسات داشته باشن، کمک بکنن و اهمیت مردم حالا بیشتر متوجه شده.
چقدر حضورش
چقدر مهمه،
نقش داره.
ببینید، خدای متعالم میگه اگر من کمکتون بخوام بکنم، توسط مردم کمکتون میکنم. آیش اینه: هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. ای پیامبر، خدا کسی است که تو را تقویت کرد با یاری ویژه‌اش و به وسیله مؤمنین. یعنی اگر مردم نیان پای کار، خدا میگه منم نیستم. مردم بیان، خدا میگه منم هستم. توی تحولات و تغییرات به سمت بهبودی اوضاع هم همینجوریه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، همه باید دست به کار بشن. این سنت خداست که مردم نقش مهمی دارن. و از شبه جمهوری اسلامی هم گفتیم یعنی همین، یعنی امام نگفت حکومت اسلامی، فهمید جمهوری، یعنی این نقش مردم مهمه و باید همیشه دلهای مردم رو در دستشون داشته باشن. حکومت افکار مردم رو، دلهای مردم رو. حالا مسئولان چی کار باید بکنن؟ اولا تلاش میکنن، ما تشکر میکنیم، ولی تلاش بیشتر. امیرالمومنین میگه بدون تلاش نمیتونید علی رو یاری کنید. عینونی به ورع این
اجتهاد،
این سخت کوشی یعنی پرکاری. دوم همدردی و ساده زیستی. ببینید خیلی از مسئولین قصدی ندارن، خب، ولی وقتی که سطح زندگی تفاوتش فاحشه متوجه نمیشن. ولی سطح زندگی رو یکم که بیارن پایین تر متوجه میشن، متوجه میشن تصمیماشون تصمیمای بهتری خواهد بود، حتی ادبیات اقناعشون ادبیات بهتری خواهد بود. و همچنین مقابله جدی با بیعدالتی یک مسئله، و با احساس بیعدالتی. آقای شریعتی، هم بیعدالتی هست که حضرت آقا هم فرمودن ما در این جهت یک نوسانهایی پیدا کردیم به این مضمون، و هم احساس بیعدالتی. و توی دعای امام زمان هستش که و علل امراء بالعدل و شفقه، خدایا تفضل کن مسئولان، امیران، هر کسی که پست و مقامی داره دلسوز باشه، مثل پدر باشه و عادل باشه، خودش عادل باشه و مروج عدالت باشه. در حکمت 476 داریم حضرت به زیاد ابن ابی فرمود که نها فی ان تقدم الخراج، همون مواظب باش مالیات اضافی نگیری، استعمل العدل، عدالت رو اجرا کن، و احذر العصف، فرمود از سختگیری بناحق بر حذر باش، و الحیف، مواظب باش گرفتار ظلم نشوی، ان العصف یعود بالجلا، فرمود اگه سختگیری بیجا کنی پدیده مهاجرت فرار مغزها پیش میاد، مهاجرت پیش میاد، سرمایه هامون نباید برن، باید پای کار این کشور بیستن،
دلگرم باشن، امیدوار باشن.
فرمود این یکی از آسیب‌های سختگیری بیجاست. دو ول حیف، ظلم هم فرمود دست به شمشیر میبرن، اگر ظلم نشده باشه احساس ظلم هم داشته باشه همینجوری میشه. و لذا حضرت آقا فرمود جهاد تبیین، جهاد تبیین، جهاد. چقدر میگم جهاد تبیین، چون با این توضیحایی که این احساس بیعدالتی و ظلم
روشن بشه دیگه،
روشن بشه. بله، در نامه مالک داریم برترین نور چشمی والیان دو چیز است: استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت الرعیه. یعنی میگه برترین نور چشم مسئولان و حکام اینه که عدلی پایدار داشته باشیم، استقامت العدل. دو، ظهور و مودت الرعیه، یعنی رعیت مسئولشو دوست داشته باشه، مسئولین محبوب باشن. بعد فرمود لا تظهر مودتهم الا به سلامت صدورهم، دوستی مردم ظاهر نمی شود مگر به چند چیز: یک، سینه مردم سالم باشد، یعنی بغض نداشته باشد، یعنی کینه نداشته باشد،
حالشون خوب باشه،
حالشون خوب باشه. دوم فرمود لا تصح نصیحتهم الا به حیطتهم الا ولات الامور، خیرخواهی مردم صحیح و درست برای مسئولان نخواهد بود مگر اینکه هوای مسئولانشون رو داشته باشن، این سینه سالم اینجوریه. سوم فرمود قلت استثقال دولهم، دولت اونها رو سنگین به حساب نیارن، کم به شمارن سنگینی دولت،
سنگینی
حاکمیت رو، یعنی نگن آقا بار اینها سنگین است، چون مسئول آمده بار
بردارد،
پدر بار برمیدارد، اگرم میخواهد سنگینی حساب بکنه فرمود قلت و استثقال، این سنگین شمردن باید قلیل باشه. چهارم فرمود ترک استفتاء انقطاع مدتهم، نگن دوره اینا کی تمام میشود، متوجه این؟
بله.
وزرای عزیز که زحمت میکشن، رئیس جمهور عزیز، همه عزیزان اینا یه دوره‌ای دارن دیگه. حضرت فرمود یه جوری نباشه که بگن آقا چه دوره اینا تموم نمیشه. ببینید
دوست داشته باشن که اینها باشن.
بعد آخرش حضرت فرمود فافسح فی آماله، آمال مردم را گسترش بده. یعنی چی؟ یعنی یک کار کن همه امید به خانه‌دار شدن داشته باشن. این امیده رو یک کار کن ایجاد بکن، فرمود گسترش بده آرزوها را، بحث ازدواج، بحث مسکنه، که همه این امید رو داشته باشن. بعد این نامه حضرت به مالک اشتر آقای شریفی قوقاز، کاش آقای فرشتیان واجب بکند بر مدیران تراز اول بگه باید این نامه رو مکرر بخونیم.
عهد مالک اشتر
خیلی عجیبه، معجزه واقعا. قرنها پیش امیرالمومنین حرفای زده که تازه‌ه. بعد تو اون نامه حضرت اقشار گوناگون میگه هواشونو داشته باش، هواشونو داشته باش، هواشونو داشته باش. نوبت تجار و صنعتگران که میشه میگه تفقد امورهم، امور اونا رو هم زیر نظر بگیر. بعد فهمود اینا بعضیشون تنگنا پیدا میکنن، بعد فهمود بعضیشون شح قبیح پیدا میکنن، یعنی حرص میزنه به صورت خیلی زش. بعد چیکار میکنه؟ احتکارا للمنافع، احتکار میکنه منفعتی که باید به مردم برسه. میگه آقا مراقب احتکار باش. تحکم میکنه تو قیمت گذاری، نظر تحکم بکنن در قیمت گذاری. ذالک باب و مضرت للعامه، این باب ضرر برای توده مردمه. بابا ما باید از صنعت حمایت کنیم، از تجارت حمایت بکنیم، از اون ور باید از مصرف کننده هم حمایت بکنیم. بعد فرمود این عیب است برای والیان که اینا بیان ضرر برسونن. سم نعمن الاحتکار، فرمود مانع احتکار باش، نذار احتکار بکنن. و من دوست داشتم که این ترکی میخواد شروع بشه، ما از مردم استفاده کنیم. اونقدر پاسدار بازنشسته داریم، معلم بازنشسته داریم، کارمند داریم، اینا حاضرن به کمک بیان،
همه بیان پای کار، پای این گوشه ای رو بردارن.
این جراحی بزرگ دارن انجام میدن، کار چاره هم نبود، باید این کار رو میکردن. ولی باید از همه کمک بگیریم که احتکار نتونن بکنن. بالاخره آدم های سوء استفاده چی پیدا میشوند. بعد فرمود پیامبر درود خدا بر او و آلش باد، من امن، پیامبر از احتکار من کرد و فرمود معامله باید معامله روان و ساده‌ای باشد، به موازین عدل، با ترازوهای عدالت. قیمت ها فرمود قیمتی باشد، لا تجهف و بالفریقین، نخریدنده
جفا نشه،
جفا بهشون نشه، نه فروشنده نه خریدار. بعد فرمود اگر نه کردی، تذکر دادی، یه کسی معتکر شد، فرمود نکل به، بلا فاصله شکنجش کن، عذابش کن، نکل به،
یعنی قاطعیت.
قاطعیت واقعش اینه که قوه قضاییه اونجوری که ما دوست داریم عمل نمیکنه، مردم دلشون باید خونه بشه. ببینن آقا این مفسده، بعد چرخه بوروکراسی قضاوت یه جوریه که یادشون میره، بازدارنده نیست. شما یک سال بعد طرف رو برفض اعدام بکنیم، کی به کیه؟ اما اگر همون جایی که احتکار شد همون جا رو، اون عوامل رو همون جا ببینن مردم. امیرالمومنین نکل بهی، نکل به، نکال یعنی عذاب، عقاب، برخورد قاطع، بازدارنده.
خیلی جالبه این فوصیه هایی که امیرالمومنین میفرمان، اصلا یه خطی نیست، همه چیز باید در کنار هم قرار بگیره.
بعد باز دوباره تذکر میده عاقب ها فی غیر اسراف، گفتم شکنجش کن، عذابش کن، جریمش کن، ولی زیاده روی نکن. این حضرت بیرون همین که شما الان فرمودید،
آره همه چی با آره. هم
یعنی جریمه با اعتدال، نه تفسیر نه افراد. تفسیر باشه بازدارنده نیست، افراد باشه خب ما نمیخوام.
اینه که چرخ جامعه رو روغن کاری میکنه.
بعد نکته دیگه بحث تمهیدات این جراحیست. یکی از تمهیداتش تبیین است. باز تو این نامه مالک خیلی جالبه ها، فرمود اگر مردم بدگمان شدن عذرت رو بیا بگو. مردم بدگمان میشن دیگه، به ویژه که حالا ما این همه دشمن رسانه‌ای داریم. دشمنای رسانه‌ای ما غولی هستن واقعا،
بله.
خیلی قوی هستن، درسته؟ خب افکار مردم رو به دست میگیرن. خب حالا ما بخشی از مردم رو از طریق رسانه ملی، بقیه رو چیکار کنیم؟ هم عذرشو بیان بگن توضیح بدن. بابا این همه هنرمند داریم جمعشون کنید توضیح بدید، این همه معلم داریم، این همه روحانیت داریم،
یعنی سرشاخه های فرهنگی.
آفرین.
بله.
کسی که تریبون داره، این همه کانال دار داریم، همینا رو جمع میکردید. امیرالمومنین میگه آقا اگر مردم بدگمان شدن عذرت رو بیا بگو، بدگمانی اونها رو برطرف کن. و این همونی که حضرت آقا فرمود جهاد
طبیعی.
بعد فرمود این توضیح دادن رفع سوء تفاهم ریاضتن من کل نفسک، این یک ریاضتی برای تو هست. بالاخره در یک مقام بالایی دیگه طرف بعد سطحشو بیاره پایین، بگه من خودم رو محتاج میدونم که تو رو قانع کنم. از نظر نفسانی برای بلد. مسئول ریاضته. بعد فرمود حجت هم تمام میکنی، اول این کار رو بکن، بعد میتونی مردم رو وادار بر حق کنی. در یک بیانی داریم میگه مثلا نامه مالک رو میخونه آدم شعف پیدا میکنه، عشقمون به علی بیشتر میشه. سلام الله علیه،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و این حرف از کجا میاد؟ معلومه از عالم غیبه. چقدر قشنگه. فرمود یک جلسه تشکیل بدن مسئولان تراز اول که مستقیما خودشون حضور داشته باشن و این جلسه عمومی باشه و برای رفع حاجت. گاهی این کارو میکنن، دیدم مثلا فرد و فرد آقای اجهی اخیرا دیدم قرارایی میزنن، خودشون مستقیم گوش میکنن. و فرمود تتواضع فیه لله، تو این جلسه تواضع کن برای خدا در برابر مردمه. میگه آقا تواضع در برابر خلق
لله،
لله به حساب میاد. مثل که خدا به حضرت آدم فرمود، به فرشته ها فرمود اسجدوا لآدم، سجده کنید در برابر آدم، در حقیقت سجده در برابر خدا به حساب میاد. دو نکته رو حضرت اینجا میگن، جلسه رسیدگی به حوائج مردم مستقیما توسط افراد سطح بالا، مثلا وزیر بیاد و اون حضور مقام بالا جلو چشم همگان باشد و تواضعش هم همه ببینن، تو بعد خدا بزرگشون میکنه. بعد جالب حضرت میگه تو این جلسه خب این اعوانت را، این شرطه ها، پاسدارا، اینا وای نستن، اینا بگو بشینن. مردم راحت حرف بزنن، فضا رو تو این جلسه هم امنیتی نکنی. ببینید من میخوام بگم آقا ما یک شرایطی اگر درست بکنیم که یک فضایی داشته باشیم دیگه مردم نمیان بیرون، کسی هم بیاد بیرون میدونن این اختشاش کرده. الان یکی از مشکلات نیروهای نظامی چی بود؟
نمیتونستن تشخیص بدن،
کار سخت میشه. و اصلا یه اختشاشگرا بعضیاشون خودشون مردم رو میکشتن، اصلا دوست داره کشته سازی بکنن.
بله متاسفانه.
و این مقابله ای هم که شده از سر ناچاری بود. چرا؟ چون اونا مسلط میشدن، چون اونا داشتن از ترامپ، از
مسلح بودن،
مسلح بودن و خط میگرفتن و آموزش دیده بودن این همه خشونت و سبعیت و زنده زنده طرف رو بسوزونن.
اموال مردم، بیت المال، اینا مال کیه؟ مال مردمه دیگه.
خب حالا میخوام بگم چیکار کنیم که ما در آینده اینا قاطی با هم نباشد. بعد این فضا رو درست کنیم،
یه بستری برای
بستر بعد درست کنیم. بعد حضرت میگه تو اون بستر کسی که داره حرف میزنه با مسئول لکنت زبان نباید داشته باشه،
نترسه.
بعد فرمود من شنیدم از پیامبر، این روایت چقدر قشنگه، امیرالمومنین میگه من شنیدم از پیامبر که مکرر میگفت، یقول فی غیر موطن، یک بار نگفت پیامبر، مکرر میگفت. چی میفرمود؟ میفرمود لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع، یعنی باید ضعیف بتونه حقشو از قوی بگیره بدون لکنت زبان. چقدر زیبا، چقدر مترقی. ما هم این مدل رو باید اجرا بکنیم، مدل سازی باید بکنن، باید اندیشکده ها بنشینن، باید مسئولان بنشینن این مدل سازی رو بکنن و بر اساس این مدل تربیت کنیم. بر اساس این مدل یعنی چی؟ یعنی مثلا من این کار رو بارها کردم ها، یعنی مثلا طلبه هایی میگم طلبه چه اشکالی داریم؟ یعنی مدیر مدرسه بگه آه بچه ها نظر شما چیه؟ ایراد چیه؟ دقت کردید؟
بله.
یعنی همینجور جامعه رو اینجوری تربیت بکنیم، بچه هامون شجاع بار بیان در مقام حرف زدن، مسئولان هم تمرین کنن، تحمل کنن. بعد فرمود احتمل الخرق منهم، فرمود حالا وسط این جلسه یک کسی هم عصبانی شد بعد حرف زد، فرمود تحمل کن. خشونت کلامی کسی که نکته‌ای داره. ولی ایه بس فهمون بعضی لکنت زبان دارن، دست پاچهشون نکن، نگو حرفتو بزن، فهمون تحمل کن لکنت زبان را. و نه انهم و زیق، این بد اخلاقی اینها رو، این ناراحتی هاشون ازشون دور کن، تکبر از اونها دور کن. چگونه؟ با همین تواضع، با همین آداب، با همین اخلاق. و چقدر باید مدیر سعه صد داشته باشه، حلم داشته باشه. بعد فرمود خدا رحمتش را گسترش میدهد. بنابراین این مدل سازیه به نظر من بسیار اهمیت داره. مطلب دیگه میخوام بگم که بسیاری از این بچه ها که حالا تو صفحه اغتشاشگران قرار گرفتن به واسطه این که از طریق این اینستاگرام، از طریق این فضاهای از شبت مجازی تلگرام واقعا جنایت کردن در این مدت ها، یعنی تحریک میکردن، آموزش میدادن. کجای دنیایی که اینها رو کنترل نکنه؟ الان خود آمریکا که مؤسس این چیزا هست، اینا رو به کنترل درآوردن. تمام کشورها دارن کنترل میکنن ها. ما تو این جهت کوتاهی کردیم، اعتماد مردم به اینترنت ملی هم جذب کنیم. بعد من در مطلب دیگه که میخواستم بگم، خب میدیدم اون کسی که آمد تو صفحه اختشاش کردن، این بچه ما بود که، بچه همین خانواده ها بودن. ما چرا جذب نکردیم؟ چرا کار تربیتی نکردیم؟ باز من خودم رو مؤاخذه میکنم، امیرالمومنین فرمود معاویه، یعنی ترامپ الان، خب فرمود گروهی از بی خبران رو داره رهبری میکند، اونا رو در بی خبری نگه داشته، گروهی از گمراهان را. بعد فرمود معاویه اصلا کارش اینه که آدمای خشن را، اراذل و اوباش رو به کار میگیره. خب ما نباید بذاریم تو جامعه اراذل تولید بشود، نباید بذاریم. اینو باید بخش فرهنگی کارشو درست انجام نداده، بخش تربیتی کارشو درست انجام نداده.
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنونم از نگاه پرمهر شما. انشالله بهترین برکات نصیبتون بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المنير المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيه. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة كابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه. رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
دوستان عزیز، شنونده همراهان محترم، برنامه بعدی که تقدیمتون خواهد شد سرمشق هست به مدت 15 دقیقه. گنج سعادت ساعت 19:40 دقیقه تقدیم عزیزان خواهد شد و همکاران ما در بخش خبر هم انشالله ساعت 20 در کنار شما هموطنان نازنین و شنوندگان ارجمند خواهند بود.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. به نام خالق دانایی ها و سلام به شما دوستان عزیز شنونده و همراهان همیشگی برنامه سرمشق. به برنامه امروز خیلی خیلی خوش اومدید.
آفتاب ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
عزیزان، انسان ذاتاً موجودی کنجکاو و جوینده است. آتش دونستن ما رو از یک کودک که مدام میپرسه چرا، تا یک دانشمند که در پی کشف حقیقت همراهی میکنه. اگه میخواییم رشد کنیم، باید یاد بگیریم از سوالات ساده و سطحی فراتر بریم و پرسش‌هایی مطرح کنیم که ریشه فکر ما رو آبیاری کنه. هر وقت ندونستیم، صادقانه بپرسیم، چون ترس از پرسیدن خودش جهل ما رو دائمی میکنه. در این بخش همراه میشیم با سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی تا این مطلب برامون روشن‌تر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق بحث ما از سوال و جواب بود. همیشه سوال و جواب به معنای پرسیدن و جواب گرفتن یا جواب دادن نیست. گاهی هم سوال به معنای مؤاخذه و پرسجو و تحقیق و تفحص از سوی یک مقام عالی در مورد عمل کرد و انجام وظیفه کسایی که پایین دست هستند. سوال خدا از بندگان از جمله این هاست. در مکالمات خودمان هم میگیم که آیا برای این مسئله جوابی داری؟ در قیامت، در شب اول قبر چه جوابی مهیا کردی؟ آیا پاسخگوی اعمال خودت هستی؟ نمونه ای از این گونه سوال و جواب ها رو امروز در برنامه از نهج البلاغه بحث میکنیم. در نامه 27 که خطاب به محمد ابن ابی بکر هست، وقتی امام او رو به استانداری مصر اعزام کرد و دستورالعملی برای شیوه عمل نوشت، از جمله میفرماید که فإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستوره. ای بندگان خدا، خداوند از کارهای شما، ریز و درشت، آشکار و نهان میپرسه شما در آستان خدا مسئول هستید و مورد سوال قرار میگیرید و بازخواست